نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که در داخل کشور صدای ما رو می شنوید. در اولین ثانیه‌های شروع 12 تیر ماه، آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده در بامداد چهارشنبه همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. با خبرهای شروع میکنیم و بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه بحران سیاسی در مصر، صدها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور بار دیگر در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. همزمان اسلامگرایان هوادار مرسی در نقطه دیگری از قاهره به حمایت از او گرد هم آمدند. هزاران نفر نیز در چند شهر دیگر تجمع کردند. مخالفان از مرسی خواستند تا امشب استعفا دهد. با افزایش فشارها برای کنارگیری مرسی، جناحهایی از اخوان المسلمین ارتش را به تدارک کودتا متهم می‌کنند. اما ارتش می‌گوید نگران امنیت ملی است و به خواستهای مردم توجه دارد. در همین حال گزارش حاکی است که محمد مرسی روز سه‌شنبه با عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و هشام قندیر نخست وزیر برای حل بحران این کشور گفتگو کرد. جزئیات این دیدار اعلام نشده است. مطابق آخرین گزارش‌ها سخنگوی دولت مرسی استعفا دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محمد مرسی خواست بحران سیاسی جاری را با گفتگو حل کنند. سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری ها گفته است که آقای اوباما در پایان سفرش به آفریقا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری مصر از او خواسته است با برداشتن گام هایی نشان دهد که نسبت به خواست های مخالفان بی تفاوت نیست و افزوده است که دموکراسی تنها به معنای پیروزی در انتخابات نیست، بلکه به معنای خودداری از انحصار طلبی و نمایندگی بخش های گوناگون جامعه نیز است. سخنگوی کاخ سفید افزود که جان کری وزیر خارجه هم در تماس با کمال عمر وزیر خارجه مصر بر همین نکته تاکید کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در ارتش مصر میگوید اگر جناح‌های سیاسی این کشور تا پایان ضرب العجل روز چهارشنبه به توافق نرسند، ارتش قانون اساسی را به تعلیق در می‌آورد، مجلس را که اکثریت آن با اسلامگرایان است منحل می‌کند و یک شورای نظامی موقتاً اداره کشور را بر عهده خواهد گرفت. به گفته این منابع، شورای عالی نیروهای مسلح مصر همچنان در حال بررسی نقشه راه خود برای حل بحران سیاسی این کشور است. جنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر روز دوشنبه با محمد مرسی 48 ساعت برای مذاکره و تقسیم قدرت با مخالفان مهلت داد. به گزارش خبرگزاری ها مخالفان در مصر محمد البرادعی را به عنوان نماینده خود در مذاکرات درباره آینده کشور تعیین کردند. جبهه موسوم به 3 جوان مشکل از گروه‌های سیاسی اپوزیسیون از جمله گروه تمرد یا نافرمانی مدنی از سازماندهندگان اصلی اعتراض‌ها اعلام کردند که می‌خواهند البرادعی صدای آنها باشد. گروه تمرد گفته است که البرادعی مسئولیت دارد از اجرای خواست‌های مردم اطمینان حاصل کند و برنامه‌ای را برای تکمیل گزار سیاسی تهیه کند. وزارت خارجه گرجستان اعلام کرده است که ایرانی‌ها از این پس نمی‌توانند بدون داشتن ویزا به گرجستان سفر کنند. سخنگوی وزارت خارجه گرجستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که تفلیس به طور یکجانبه از اول ژوئیه روز دوشنبه توافق خود با ایران را در این باره لغو کرده است. او توضیحی درباره علت این تصمیم نداده، اما خبرگزاری فرانسه میگوید که این نگرانی وجود داشت که دولت ایران از رفت آمد آزاد و رونق روابط تجاری با گرجستان برای دور زدن تحریم ها سوء استفاده کند. ایران و گرجستان 3 سال پیش در مورد لغو روادید برای سفرهای کوتاه به توافق رسیدند. بر اساس این گزارش در ماه‌های اخیر 2 هیئت وزارت خزانه داری آمریکا برای گفتگو درباره احتمال سوء استفاده ایران از لغو ویزا به گرجستان سفر کرده بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید زن و مرد هر دو میتوانند رجل سیاسی باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای رفسنجانی در دیدار با جمعی از فعالان زن در پاسخ به اینکه منظور از رجال سیاسی در قانون اساسی چیست، گفته است که آیت الله بهشتی که خود رئیس مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بود، بعدها در پاسخ به این سوال اعلام کرد که منظور از رجال سیاسی اعم از زن و مرد است. آقای رفسنجانی افزوده که خود اون نیز با استناد به مدارک قرآنی و روایی ثابت کرده است که زنان می توانند در همه زمینه‌ها در جامعه حضور داشته باشند. شورای نگهبان منظور از رجل سیاسی را تنها مردان می داند و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم تمامی نامزدهای زن را رد صلاحیت کرد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. نارامی ها و اعتراض ها در مصر برای مخالفت بیشتر و بیشتر با محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور.
بتوانم قانون اساسی جدید رو عرضه کنن و اون رو مبدأ قرار بدن و بعد طی 6 ماه انتخابات پارلمان انجام بگیره.
مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت از خانواده زندانیان خواست از حسن روحانی توقع ویژه‌ای نداشته باشند.
مسئله اصلی این است که آیا اراده سیاسی در بالای حرم جمهوری اسلامی، یعنی بالاتر از موقعیت و اختیاراتی که رئیس جمهور داره، وجود داره یا نداره؟
فوزیه نخستین همسر محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، در مصر درگذشت.
بدونی که چیزی به خودش ببره مملکت ما رو ترک کرد، ولی علاقش و احترامش همیشه برای ایرانی ها و خانواده سلطنتی خوب با جار بود.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. شاید تو خبرها هم شنیدید که اعتراض مخالفان محمد مرسی در قاهره و چند شهر بزرگ مصر همچنان ادامه داره. روز سه‌شنبه تنها چند روز بعد از نخستین سال ریاست جمهوری محمد مرسی، 10,000 تن در میدان تحریر قاهره علیه حکومت او شعار دادند و این شعارها همچنان ادامه داره. در مورد همین موضوع حسین قویمی با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب، صحبت کرده و پرسیده که در شرایط فعلی ارتش مصر چه اقدامی خواهد کرد.
اپوزیسیون یعنی مجموعه جبهه نجات مأموریت دادن به آقای دکتر محمد البرادعی که با ارتش وارد گفتگو بشه، نه با حکومت بلکه با ارتش. به گمان من مذاکرات آقای دکتر البرادعی میتونه تعیین کننده باشه. گویین که اپوزیسیون حداقل شاید در این مرحله چندان رغبتی به این نداشته باشه که نظامی ها دوباره به صحنه برگردن و کنترل کامل رو در دست بگیرن، ولی توده مردم واقعا علاقمندن ارتش بیاد و قدرت رو به دست بگیره. یکی از دلایل عمدش اینه که میدونن ارتشی ها دارای انضباطن، کشور ممکنه امنیتش دوباره برقرار بشه. ناامنی در مصر الان یه مشکل اساسی مردمه. بعد معتقدن اگر ارتش بیاد میتونن مطمئن باشن که انتخاباتی که انجام میگیره به درستی انجام میگیره، کما اینکه ارتشی ها انتخاباتی رو که نظارت کردن همگی به درستی انجام گرفت. نمونش حضور آقای مرسی در جایگاه ریاست جمهوری است. بنابراین شاید به قول آنچه فرنگی ها میگویند کامپرومایز یا یه راه حل وسط پیدا بشه در مذاکرات آقای برادعی با ارتش. یکی از راه حل هایی که امریکایی‌ها سخت دنبالش هستند و میگویند ایالات متحده توصیه های اکیدی در این زمینه به ارتش مصر و آقای محمد مرسی کرده، این است که اپوزیسیون و دولت به یه توافق برسند یا با ریاست جمهوری، به این معنا که آقای البرادعی مأمور تشکیل کابینه بشه، یک دولت تکنوکرات که چندان هویت سیاسی نداشته باشه روی کار بیاد، این دولت قانون اساسی جدید رو یا با تعدیلاتی در قانون اساسی که فعلا در دسته بتوانن قانون اساسی جدید رو عرضه کنن و تا اون زمان به قانون اساسی آغاز دهه 70 بازگردن و اون رو مبدأ قرار بدن و بعد طی 6 ماه انتخابات پارلمان انجام بگیره. ارتش به گمان من بدون وجود یک زمینه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی وارد میدان نخواهد شد.
محمد مرسی در انتخاباتی نسبتاً آزاد به ریاست جمهوری رسید. در صورت کنار رفتن او، آیا به تصور شما تظاهرات خیابانی میتونه زمینه‌ای باشه برای سرنگونی دولت‌هایی که با انتخابات بر سر کار اومدن در کشورهای خاورمیانه؟
ببینید، این الان یک معمای بزرگه یا یک سؤال که پاسخی بهش نمیتونن بدن. از یک طرف طرفداران دموکراسی میگن آقای مرسی از صندوقهای رای بیرون اومده، تمام رؤسای احزاب اپوزیسیون شخصیت‌ها رفتن دیدن و بهش تبریک گفتن، و از سوی دیگر میگویند اگر 3 سال دیگه آقای مرسی سر کار باشه چیزی از مصر باقی نمیمونه، مصر دچار جنگ داخلی خواهد شد، اقتصاد مصر نابود خواهد شد، کما که الان صنعت توریسم از بین رفته. بنابراین از یه طرف میگن بله دموکراسی حکم میکنه که ما حکم صندوق رای رو پذیرا بشیم 4 سال آقای مرسی بمونه، از سوی دیگر بعضیا در نتیجه انتخابات تشکیک میکنن، چون آقای احمد شفیق رقیب آقای مرسی در واقع شانه به شانه ایشون پیش میرفت. اون لحظه آخر چه اتفاقی افتاد؟ احمد شفیق مدعی است که تقلب شد و آرای باطله رو به آقای مرسی دادن که او رو بتونن کمتر از 2% ایشون رو برنده بکنن. اینه که این بحثا در قاهره هست.
همونطور که اشاره کردین شرایط سیاسی و اقتصادی در مصر بسیار بحرانیه و برخی از هواداران محمد مرسی میگن در صورت برکناری یا کنار رفتن او از ریاست جمهوری احتمال جنگ داخلی وجود داره. به نظر شما چنین احتمالی تا چه اندازه است؟
ببینید در صورت کنار نرفتنش هم احتمال جنگ داخلی وجود داره. مصر الان دقیقاً به 2 جامعه تقسیم شده. اکثریت مرسی رو نمیخوان، ولی یه اقلیتی هستن که تعدادشون هم کم نیست، حاضرن دست به اسلحه ببرن، کما که در همین چند روز از جاهاشون، از اتاقاشون، از دفاترشون اسلحه زیادی به دست اومده و اینا حاضر نیستن به سادگی قدرت رو کنار بگذارن. شعارهایی که در میدان رابعه ادویه دارن میدن در نزدیک مسجد رابعه ادویه، میگوین ما میخوایم حکومت خلافت برپا بشه و محاله بذاریم مرسی بره. مرسی زمینه رو داره برای حکومت خلافت برای ما آماده میکنه. این سلفی ها و این اسلامی ها به سادگی دست از قدرت بر نمیدارن. بنابراین احتمال اینکه جنگ یا درگیری خانگی در مصر به شدت صورت بگیره بسیار زیاده، در هر 2 صورت، نه فقط کنار رفتن آقای مرسی، بلکه در صورت بقای ایشون هم این مشکل و این خطر وجود داره.
درباره شرایط این روزهای مصر شنیدید. علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب در این مورد توضیحاتی میداد به حسین قویمی در رادیو فردا. ادامه میدیم. مجله نیمه شب رو با یک گزارش خبرگزاری رویترز گفته که جمهوری اسلامی ایران از چندین کشور اروپایی از جمله آلمان و فرانسه سنگ معدن آلومینا میخره و سنگ معدن فلزداری است که در تولید موشک به کار میره. این خبرگزاری گفته که برخلاف تحریم‌های گسترده‌ای که انواع کالاها و مواد خام رو در بر می‌گیره، راه‌های گریز همچنان برای ایران وجود داره. از نادر صدیقی بشنویم.
تحریم‌های کشورهای غربی همراه با تحریم‌های اعمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر برنامه هسته‌ای مورد مناقشه جمهوری اسلامی برای بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران ضربه و آسیب زده که پولاد و سایر فلزات از آن جمله‌اند و ایران برای تأمین آنها به شدت به واردات متکی است. پیش از این در میان فهرست فلزات تحریم شده به جمهوری اسلامی سنگ آهن یا آلومینا دیده نمی شد، ولی با تنگتر شدن حلقه تحریم ها از اول ژوئیه جاری 10 تیر ماه تمامی راه های گریز به روی وارد کنندگان ایرانی و صادر کنندگان به ایران بسته شده و به گفته مقام های وزارت خزانه داری آمریکا اجرایی شدن قانون جدید تحریم ها فروش فلزات خام و یا نیمه خام به ایران که شامل آلومینیوم نیز می شود ممنوع خواهد بود. رویترز به نقل از مارک دوبوویتس، فردی که در مورد تحریم ها مورد مشورت کاخ سفید و قانونگذاران آمریکا بوده، می افزاید که از دوشنبه 10 تیر ماه علاوه بر این اقلامی مانند زغال سنگ، فولاد، طلا و نقره در چارچوب تحریم ها قرار خواهند گرفت. آلومینا سنگ آهن پالایش شده است که معمولاً برای تولید آلومینیوم به کار می رود، ولی در شرایط خلوص بالا کاربرد غیر فلزی پیدا می کند که موارد مصرف آن در صنایع تسلیحاتی است. داده های آماری سرویس اطلاعات بازرگانی جهانی، یک سازمان مستقل که داد و ستدهای بین المللی را ثبت می کند، نشان می دهد که از ژانویه سال 2012 تا ماه مارس 2013 میلادی، یعنی در یک دوره 14 ماهه، حدود 4000 متریک تن آلومینا به ایران فروخته شده که بیشتر آن از آلمان و فرانسه و بقیه از اسلوانی، ایتالیا، مجارستان و بلژیک به ایران فرستاده شده است. مارک گورویتس از مقام‌های پیشین وزارت دفاع آمریکا که اکنون از مشاوران ویژه امور هسته‌ای و فناوری‌های مربوط به تولید موشک‌ها است، به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران قادر است با استفاده از آلومینا سرامیک مرکب ویژه تسلیحاتی بسازد و بی‌تردید از توانایی تولید قطعات موشکی برخوردار است. این کارشناس نتیجه پژوهشی در این مورد را به گزارشگر رویترز نشان داده که حدود 2 سال پیش در دانشگاه مالک اشتر انجام شده است. اتحادیه اروپا حدود 5 سال قبل اعلام کرد که دانشگاه مالک اشتر در برنامه اتمی جمهوری اسلامی نقش دارد. رویترز در پایان به این نکته پرداخته که به رغم انتخاب رئیس جمهوری جدید باید به خاطر سپرد که وی کنترل و اختیاری در مورد بودجه و هزینه‌های نظامی ایران ندارد. علاوه بر هزینه‌های تسلیحاتی، تهران مبالغ قابل توجهی هم برای پشتیبانی از متحدان منطقه‌ای یعنی سوریه و حزب الله هزینه می‌کند.
بشنویم در داخل ایران اتفاقی افتاده این هست که مصاحبه اختصاصی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با خبرگزاری فارس و حذف یک باره اون بحث‌های زیادی رو در فضای مجازی به وجود آورده. محمد زرقامی.
خبرگزاری فارس به تازگی گفتگوی اختصاصی را با آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا انجام داده، اما این گفتگوی اختصاصی مدت زمان زیادی روی صفحه اصلی این خبرگزاری نپاییده و از صفحه برداشته شده است. خبرگزاری فارس تاکنون دلیل حذف این گفتگو را بازگو نکرده. این خبرگزاری حتی علت قرار دادن چنین فرصتی در اختیار یکی از مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا را هم بیان نکرده است، آن هم هفته‌ها پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. به گزارش گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن، گفتگو با یک مقام رسمی آمریکایی، آن هم در رسانه‌های داخل ایران که به شدت تحت کنترل قرار دارند، بسیار نادر بوده است. آقای ایر این موضوع را در فیسبوک شخصی خود هم بازتاب داده و نوشته است: مصاحبه اختصاصی من با فارس لحظاتی پس از انتشار حذف شد. اما این گفتگو همچنان در دیگر سایت‌های ایرانی نظیر دنیای اقتصاد قابل دسترسی است. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در تماس با وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از آنها درباره دلایل انجام این گفتگو و حذف آن پرسیده است. اما وزارت امور خارجه در پاسخی که به صورت کتبی ارسال شده، ضمن اشاره به ارتباط این وزارتخانه با رسانه‌های گوناگون، نوشته است که ما با این رسانه‌ها درباره اینکه جزئیات مصاحبه‌ها باید چگونه باشد گفتگویی نمی‌کنیم. در گفتگو با خبرگزاری فارس، آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا درباره سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران و اینکه واشنگتن ترجیح می‌دهد که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از راه دیپلماتیک حل و فصل شود صحبت کرده است. آقای ایر همچنین در این گفتگو خواستار توجه دولت ایران به تقاضای شهروندانش برای انجام تغییرات شده است. او در پاسخ به سوالی در خصوص رابطه ایران و آمریکا به خبرگزاری فارس گفته است که باراک اوباما بارها اعلام کرده که ما آماده گفتگو با ایران هستیم، چه در چارچوب گروه 5+1 چه به صورت دو جانبه، و این گفتگو بر اساس احترام متقابل خواهد بود. در این مصاحبه سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گوشه چشمی هم به انتخابات ریاست جمهوری ایران داشته و رأی ایرانیان به حسن روحانی نشانه دیگر از خواست مردم ایران برای تعیین سرنوشت و آینده خود دانسته و گفته است که دولت آمریکا به مردمی که تصمیم گرفتند به پای صندوق‌های رأی بروند احترام می‌گذارد.
گزارش محمد زرقامی شنیدید از رادیو فردا. ادامه بدیم مجله نیمه شب رو. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به روسیه سفر کرده، سه شنبه با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رئیس جمهور ایران روابط مسکو و تهران رو بسیار مثبت ارزیابی کرده، اما گفته که دوستی دو کشور بدخواهانی هم داره. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین که سه‌شنبه در کرملین با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کرد، روسیه و ایران را دارای منافع مشترک دانست و بر لزوم گسترش همکاری های دو کشور به ویژه در خزر و در زمینه انرژی تاکید کرد.
روسیه و ایران بزرگترین دو کشور جهان هستند در بازار گاز طبیعی.
محمود احمدی نژاد که روز گذشته در همایش سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو به طور مشروع به اشتراکات موازی روسیه و ایران پرداخته بود، طی دیدار با پوتین نیز تصریح کرد همکاری دو کشور سازگار با منافع یکدیگر و به سود تمام جهان است.
الان ایرگاه بوشهر به یک نماد بسیار خوبی از همکاری‌های سازنده دو کشور تبدیل شد. میتونیم همین الگو رو توسعه بدیم و نیروگاه‌های جدید بسازیم. گفتگوهای اولیه انجام شده. دستور جناب‌عالی رو می‌خواد برای که قرارداداش نهایی بشه و کار آغاز بشه.
روسیه که قرار بود نیروگاه بوشهر بیش از 10 سال پیش به ایران تحویل دهد، هنوزم 100% آن را در اختیار این کشور قرار نداده. مقام‌های روساتوم اخیراً مجدداً اعلام کردند که برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران ندارند. اما محمود احمدی نژاد تاییدی در با ولادیمیر پوتین ضمن قدردانی به دلیل تکمیل نیروگاه بوشهر گفت مذاکرات اولیه درباره ادامه همکاری‌های اتمی انجام شده و به دستور جناب‌عالی کار می‌تواند وارد مرحله اجرایی شود. او همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌های ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز اظهار کرد باید به سرعت وارد عمل شویم. رئیس جمهور ایران که برنامه فشرده در پایتخت روسیه داشت، طی دیدار با ایرانیان مقیم مسکو گفت ایران و روسیه اصلا نمیتوانند دشمن باشند و البته دوستی این دو کشور بدخواهان و دشمنانی دارد. او طی نشستی با نخبگان روس در مسکو لغو یک طرفه قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران را از موارد مسئله ساز دانست و گفت باید برای حل فصل آن چاره اندیشید. به نوشته روزنامه کمرسانت به نقل از منابع در کرملین، این مسئله قرار بود یکی از مهمترین موضوعات گفتگوی پشت درهای بسته پوتین و احمدی نژاد باشد. روسیه مصمم است ایران را متقاعد کند، شکایتش به دادگاه بین المللی را پس بگیرد. رئیس جمهور ایران در این حال گفت مطمئن است هیچ مسئله مانع همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران نخواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بعد از این گزارش بگردیم به داخل ایران و یک گزارش بشنویم در مورد مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی رپه مشارکت و معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، که روز دوشنبه در نامه سرگشاده از خانواده زندانیان سیاسی خواست از حسن روحانی توقع ویژه‌ای نداشته باشند، چرا که آزادی زندانیان سیاسی دست او به عنوان رئیس جمهور نیست. آقای تاج‌زاده در ادامه وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رو متفاوت توصیف کرده و نوشته حصر آنها احتمالاً با دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، میگوید آزادی زندانیان سیاسی در حوزه اختیارات حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران نیست و از خانواده‌های زندانیان سیاسی خواسته صبوری پیشه کنند و از آقای روحانی توقع ویژه‌ای در این باره نداشته باشند. معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در نامه سرگشاده‌اش با انتقاد از بازداشت فعالان سیاسی و برخی از اعضای ستادهای انتخاباتی در سال 88 گفته که زندانیان سیاسی باید برای بدترین شرایط هم آماده باشند، چرا که ممکن است آزاد نشوند و حتی شرایط برایشان سخت تر شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، درباره اختیارات رئیس جمهوری ایران اینطور میگوید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی رو داره. ولی اون چیزی که مبهم گذاشته شده اینه که رئیس جمهور چگونه بتواند متخلفان نسبت به قانون اساسی رو موظف بکنه که قانون اساسی رو اجرا بکنن. و در سطح اونها رهبر جمهوری اسلامی است، در قوه قضاییه، نسبت به تمام نهادهایی که درست در ساختار دولت هستند ولی زیر مسئولیت و اراده شخص رهبر هستند، مثل سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، شبکه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات. بنابراین خب اینجا در عمل اون حرفی که آقای تاج‌زاده میگه بیشتر قابل تحقق داره، ولی از طرفی هم تعهدی است که رئیس جمهور کرده و وظیفه‌ای است که قانون اساسی به دوش اون گذاشته.
طی روزهای گذشته خانواده چند تن از زندانیان سیاسی در گفتگو با برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله وبسایت کلمه ابراز امیدواری کردند که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی تمام زندانیان سیاسی آزاد شوند. اما آزادی زندانیان سیاسی در چارچوب قضایی و قانون اساسی ایران چگونه امکان پذیر است؟ عبدالکریم لاهیجی:
نخست اینکه رهبر میتونه تمام اینها رو عفو بکنه، حالا اونها درخواست عفو بکنن یا نکنن، اگر رهبر جمهوری اسلامی به درخواست رئیس جمهور به این نتیجه برسن که تمام کسانی که در طی 4 سال گذشته دستگیر شدن، محکوم شدن، محکومیت چون هیچ گونه مجوز قانونی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نداشته، برای اینکه اونها هیچ عملی که بشه گفت جرم هست مرتکب نشدن، بنابراین میتونن همه اینا رو عفو بکنن. بنابراین مسئله اصلی این است که آیا اراده سیاسی در بالای هرم جمهوری اسلامی، یعنی بالاتر از موقعیت و اختیاراتی که رئیس جمهور داره، وجود داره یا نداره؟
سازمان عفو بین الملل چندی پیش با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی عملی انجام دهد. گزارشگران بدون مرز هم اخیراً با اعلام اینکه همکنون دست کم 54 روزنامه نگار و وب نگار در ایران زندانی اند، از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواسته است برای آزادی روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی تلاش کند. آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی موضوعی است که بارها در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم به آن پرداخته شده است. گزارشی که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، آن را غیر واقعی، مقرضانه و بی‌اعتبار توصیف می‌کنند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. بشنویم یک گفتگو در ادامه. فوزیه، نخستین همسر محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، روز سه‌شنبه در سن 92 سالگی در اسکندریه مصر درگذشت. علت فوت ملکه پیشین ایران که خواهر ملک فاروق آخرین پادشاه مصر بود، کهولت سن اعلام شده و بر پایه بیانیه رسمی خانوادگی او در مصر قرار است پیکر او روز چهارشنبه در قاهره تشییع بشه. حاصل ازدواج فوزیه با محمد رضا پهلوی در ایران دختری به نام شهناز بود که بعدها با اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه ایران در دوران پهلوی، ازدواج کرد. حسین قویمی از رادیو فردا با اردشیر زاهدی درباره شخصیت ملکه فوزیه گفتگو کرده.
ایشون اولین ملکه، یک خانم جوان، یک پرنسس بسیار واقعا دوست داشتنی، بی اندازه down to the earth، خاکی، بی اندازه عشق به ایران. تا در زمانی هم که ایران تشریف داشتند، هر شاید که فارسی یاد گرفتند و تا این اواخر هم که افتخار دیدنشون داشتم، همیشه این به یادشون بود، از ایرانی ها سپاسگزار بودند. و همینطور وقتی که اعلیحضرت محمد رضا شاه فوت کردند، خوشبختانه اون روابط پرزیدنت سادات داشتم، اونجایی که ایشون رو خواستیم دفن بکنیم که اصلا رفتن اونجا هم اونها محبت کردن سادات، شاید که جاییست که متعلق به خانواده اینها در اون مسجد بود. سادات خصوصی من گفت که این از لحاظ اخلاق، گفتم بله، وقتی به عرضشون رسوندم و اون وقت شوهرش هم حیات داشت، هنوز از ذهن من نه در نیومده، با عشق گفتن 100% حتما. این نشون بزرگواریش. به ایران علاقه زیاد بود. شاید که بعد از اینکه وقتی من کوچیک بودم، البته این سعادت از دور داشتم، وقتی این عروسی پیش آمد جزء شاگردای مدرسه، ولی بعد که عروسی کردیم از نزدیک آشنا شدم و اونجا هم برای دیدنشون رفتم، بعدم اینجا این افتخار داشتم که تشریف بیارن اینجا اغلب، و تا این اواخر هم که حالشون بهتر بود اینجا تشریف می آوردن، یعنی اینجا منظورم مونتروس، و بعد هم یک دفعه ذات‌العلیه گرفتن که خوشبختانه او هم به خوبی برطرف شد. دیگه این اواخر مشکل شد براشون مسافرت، و این بود که من اصرار داشتم ساری دو سه بار به دیدنشون در اسکندریه می‌رفتم.
آقای زاهدی، شما همطور که اشاره کردین در دوران نوجوانی و همچنین بعدها ایشون با شما رابطه داشتند، آیا خاطره از ایشون به یاد دارین که بیشتر گویای شخصیت ایشون باشه؟
شخصیت ایشون محبت و لطفی بود که به خود من، به پدرم و فامیل من داشتن، و هر شاید که علاقه شون، احترامشون، یک ملکه‌ای بود که بدونی که چیزی با خودش ببره مملکت ما رو ترک کرد، ولی علاقهش و احترامش همیشه برای ایرانی‌ها و خانواده سلطنتی خود ما بود. رضا شاه پدر اعلیحضرت رضا شاه کبیر عشق عجیبی به ایشون داشت و احترامی و خیلی هم سعی کرد ایشون و یک عکسی ازش دارم، یک مجله اسمال قدیم که در اسکی در ایران در 1941-42 من بچه بودم و این عکس رو در اینجا دارم. پلوشم همیشه از اون روز به بعد یک گل روز بوده که این رو گذم الان هست. علاقه خودم به ایشون بی نهایته، مادر زن یک طرف، شخصیت ایشون طرف دیگه، شوهرش که خانواده خودشون بودن، وقتی هم وزیر جنگ بود در مصر زمان فاروق، او هم یک جنتلمنی بود و خب پسرش هم این سعادت داشت که حسین تا آخرین روز و تا این ساعت تا امروز صبح حلوی مادرش پذیرایی بکن و نگهداری بکن و او رو خوشحال نگه داره.
آقای زاهدی اشاره کردین که ملکه فوزیه مادر شاهزاده خانم شهناز همسر شما بودند. به تصور شما در همین دوران کوتاهی که ایشان همسر محمد رضا شاه بودند چه تأثیری بر دربار گذاشتند و اصولا میراث ایشون رو چه میدونید؟
هر شاید اون زمان هم جنگ شروع شد و گرفتن مملکت، ولی اون چی که میتونم از احساسات ملکه مادر ملکه پهلوی از ایشون و اطرافیانشون و اعلیحضرت شمس خواهر بزرگ اعلیحضرت بدونم، احترام عمیق بود. به همین دلیل در واشنگتن که آمدن تشریف آوردن، اعلیحضرت شمس هم بود باهشون، هر شاید که در لندن وقتی که می آمدن، هر کسی بدون استثناء نسبت به ایشون یک احترام جذب میکرد افراد روی همون خاکی بودنش رو. همینطور حال ملکه خودش داشت، ولی بدونی که به کس بخواد بشه بگه هستم یا نیستم، از روزی که بود، از روزی که طلاق گرفت تا روزی هم که رفت، همیشه اون خنده مخصوص و مهر محبتش.
درباره فوزیه شنیدید، نخستین همسر محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران که روز سه‌شنبه در مصر درگذشت، و حسین قویمی درباره او با اردشیر زاهدی صحبت می‌کرد که با دختر او به اسم شهناز ازدواج کرده بود. در مورد شخصیت ملکه فوزیه شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا و امیدواریم که شما بیدار باشید و بتونید همچنان با رادیو فردا بمونید و یه ربع باقی مونده از مجله نیمه شب ما رو بشنوید که بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا هست. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محمد مرسی خواست بحران سیاسی جاری را با گفتگو حل کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری‌ها گفت که آقای اوباما در پایان سفرش به آفریقا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری مصر از او خواسته است با برداشتن گام‌هایی نشان دهد که نسبت به خواست‌های مخالفان بی‌تفاوت نیست و افزوده است که دموکراسی تنها به معنای پیروزی در انتخابات نیست، بلکه به معنای خودداری از انحصارطلبی و نمایندگی بخش‌های گوناگون جامعه نیز است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که جان کری وزیر خارجه هم در تماس با کمال عمر وزیر خارجه مصر بر همین نکات تاکید کرده است. وزارت خارجه گرجستان اعلام کرده است که ایرانی‌ها از این پس نمی‌توانند بدون داشتن ویزا به گرجستان سفر کنند. سخنگوی وزارت خارجه گرجستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که تفلیس به طور یکجانبه از اول ژوئیه روز دوشنبه توافق خود با ایران را در این باره لغو کرده است. او توضیحی درباره علت این تصمیم نداده، اما خبرگزاری فرانسه میگوید که این نگرانی وجود داشت که دولت ایران از رفت و آمد آزاد و رونق روابط تجاری با گرجستان برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کند. ایران و گرجستان 3 سال پیش در مورد لغو روادید برای سفرهای کوتاه به توافق رسیدند. بر اساس این گزارش در ماه‌های اخیر 2 هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو درباره احتمال سوء استفاده ایران از لغو ویزا به گرجستان سفر کرده بودند. یک شبکه تلویزیونی غیر دولتی بریتانیا اعلام کرده است که در طی ماه رمضان هر روز صبح در ساعت 3 بامداد برای مسلمانان این کشور اذان پخش می‌کند. ماه رمضان از 1 هفته دیگر آغاز می‌شود و این شبکه تلویزیونی به نام کانال 4 اعلام کرده است برای آنکه صدای مخاطبان مسلمان خود هم باشد، تصمیم به پخش اذان در ماه رمضان گرفته است و در روز اول این ماه 4 بار برنامه‌های خود را قطع می‌کند تا با پخش فیلم کوتاه 20 ثانیه‌ای به بینندگانش یادآوری کند که موقع نماز است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید زن و مرد هر دو میتوانند رجل سیاسی باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای رفسنجانی در دیدار با جمعی از فعالان زن در پاسخ به اینکه منظور از رجال سیاسی در قانون اساسی چیست، گفته است که آیت الله بهشتی که خود رئیس مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بود، بعدها در پاسخ به این سوال اعلام کرد که منظور از رجال سیاسی اهم از زن و مرد است. آقای رفسنجانی افزوده که خود او نیز با استناد به مدارک قرآنی و روایی ثابت کرده است که زنان می توانند در همه زمینه‌ها در جامعه حضور داشته باشند. شورای نگهبان منظور از رجل سیاسی را تنها مردان می داند و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم تمامی نامزدهای زن را رد صلاحیت کرد. یک رشته انفجار در روز سه‌شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق دست کم 40 نفر را کشت. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، این انفجارها بیشتر در مناطق شیعه نشین و در بازارچه‌ها و نقاط تجاری بغداد ده‌ها زخمی هم بر جای گذاشت.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره و ما با شما خواهیم بود در طول 12 دقیقه آینده از رادیو فردا.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
بازپخش سریال سی جنجال یک رئیس جمهور از روز چهارشنبه از رادیو فردا شروع میشه. اگه چیزی رو از دست دادید میتونید بازپخش اون رو بشنوید. همینطور در صفحه فیسبوک ما این برنامه وجود داره تا بخش های زیادی از این برنامه قابل دسترس هست. اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اونجا بخش های پخش شده این برنامه رو پیدا کنید، بشنوید و بخونید. اما صدای شما صدای فردا، برنامه ثابت بامداد چهارشنبه شب های ما هست که هر هفته این موقع این برنامه پخش میشه. در این برنامه امشب هم از جمله به بعضی از سوالات شنونده های رادیو فردا جواب داده میشه. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا در مورد همین برنامه بیشتر بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان و به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان، در برنامه این هفته تلاش میکنیم که سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح کنیم و تا آنجایی که زمان برنامه اجازه میده به این پیشنهادها، به این سوالها و به این انتقادها پاسخ بدیم. پس برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه سه ایمیل رو در رابطه با پارازیت هایی که روی امواج رادیو فردا و یا ماهواره هایی که صدای رادیو فردا رو پخش می کنند انتخاب کردم که اولین ایمیل رو شهروز برامون فرستاده و در ایمیلش نوشته که از امروز ظهر در هرمزگان صداتون قطع و وصل میشه. جان میبینی که دوباره باز هم شهروز ننوشته که روی چه موجی صدای ما رو گوش میکنه.
دقیقاً پاسخ شهروز رو دادی. دوستان، از هر نقطه از ایران که با ما تماس میگیرید در مورد قطع و وصل یا اشکالاتی که روی امواج ما هست، مثلا پخش پارازیت، ساعت پخش رو برای ما حتما بگید و در چه نقطه‌ای به رادیو فردا گوش میکنید و روی چه طول موجی؟ موج کوتاه، موج متوسط و یا روی ماهواره و اگر ماهواره است روی چه ماهواره‌ای؟ اون وقت ما میتونیم که با بخش فنی تماس بگیریم تا راه حلی برای حل این مشکل پیدا کنند.
حسین هم از کاشان برامون نوشته که برنامه در مورد پارازیت اندازهایی که سر هر کوی و برزنی نصب میکنند و باعث ایجاد انواع بیماری‌های ناگوار در جامعه میشن هم برنامه‌ای بسازید.
البته منظور این شنونده فکر میکنم پارازیت هاییه که روی ماهواره های صدای رادیو فردا رو پخش میکنن میاندازند. البته دوست عزیز، ما نمیدونیم در کدام کوی و برزن دستگاه های پخش پارازیت روی ماهواره نصب کردن. لطف کنید شما به ما اطلاع بدید در ایمیلتون، در پیام تلفنیتون، در اسمس، تا ما بتونیم که درباره این دستگاه های پارازیت انداز روی ماهواره برای شما برنامه‌ای تهیه کنیم. البته پیشتر در رادیو فردا برنامه‌ای درباره پارازیت هایی که روی ماهواره ها انداخته میشه و مشکلاتی که از نظر جسمی احتمالاً میان مردم ایجاد میکنه برنامه‌هایی داشتیم، ولی اگر شما اطلاعاتی درباره این نوع پارازیت اندازها و این دستگاه ها که نصب شدن در نقاط مختلف که این دوست عزیز گفته در کوی و برزن به ما اطلاع بدید، ما هم برنامه خواهیم ساخت.
شان میلاد هم در ایمیلش دوباره به این موضوع اشاره کرده که لطفاً بیشتر در رابطه با موضوع گسترش پارازیت ها روی برنامه‌های مختلف برای مردم بگید تا مردم بفهمند تا چه حد در حقشون ظلم میشه و نمیتونن آزادانه به رسانه خودشون گوش بدن. در ادامه هم نوشته که قبلا در منطقه ما با رادیوهای ساده آنالوگ میشد به رادیو فردا گوش داد، اما مدتیه که به دلیل پارازیت فقط با رسیور ماهواره میشه رادیو فردا رو شنید.
آزاده، ما باید به این دوست عزیزم بگیم که نگفته که از چه نقطه ای از ایران با ما تماس گرفته تا ما بتونیم راه حل همون مشکلی رو که گفتن پارازیت رو حل بکنیم با بخش فنی. در نقاطی که صدای ما همراه با پارازیت پخش میشه، دوستان در هر نقطه از ایران به سر میبرید، به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم با بخش فنی راه حلی پیدا کنیم. ولی فراموش نکنید که بگید روی موج کوتاه، موج متوسطه و یا ماهواره، و اگر ماهواره کدام ماهواره.
صدای شما صدای فرداست.
میرسیم به ایمیل محمد از مشهد، یکی از شنوندگان وفادار ما. محمد در آخرین ایمیلش نوشته که مدت زمان برنامه صدای شما صدای فردا کمه و در صورت امکان مدت زمان این برنامه را به 20 دقیقه افزایش بدید.
سپاسگزاریم از محمد. این مسئله رو با سردبیر و همینطور مدیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت تا اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بدن مدت زمان برنامه صدای شما صدای فردا رو افزایش بدیم. آزاده، باید به مسئله دیگری که محمد اشاره کرده در ایمیلش به اون هم بپردازیم. محمد در همین ایمیل گفته که من از دوستانم و اطرافیانم بارها شنیدم و میشنوم که میگن که رادیوهای بیگانه فقط و فقط نقاط ضعف ایران رو منعکس میکنن. اگر موافقی آزاده، به صدای شنوندهی که یه همچین گلهی رو با ما مطرح کرده به اون هم در اینجا گوش کنیم.
گوش میکنیم.
خواستم اینو عرض کنم که چرا فقط انتقاد رو از حکومت میشه.
دوست عزیز و دوستان دیگری که این انتقاد رو با ما در میان گذاشتید که چرا کارهای خوب رو ما منعکس نمی کنیم، که البته می کنیم در مواقع بسیاری از سیاست هایی که در ایران به کار گرفته میشه و سیاست های درستیه، ما برنامه تهیه کردیم و پخشم کردیم. محمد در همون ایمیلش گفته که رادیوهایی مثل رادیو فردا خبرهایی رو منتشر میکنن که توی رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته نمیشن و در داخل ایران این نوع خبرها تابو هستند. شما دوستان هم هستیم در همین رابطه نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از پایان برنامه اگر جان موافق باشی به ایمیل هایی که از دبی به دستمون رسیده اشاره‌ای داشته باشیم. در این ایمیل ها اکثر شنوندگان ازمون خواستن برنامه رو در رابطه با مشکلات اقامت و صدور ویزا برای ایرانیان مقیم دبی تهیه کنیم.
البته این برنامه رو تهیه خواهیم کرد و به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد. این مسئله رو حتما با سردبیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت. با سپاس از توجه شما. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ببین آزاد من آروم گفتم. و آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
البته دوستان در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو، سوالتون رو و یا هر مسئله دیگر رو در رابطه با رادیو فردا مطرح کنید. هم در صفحه فیسبوک به شما پاسخ میدیم و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا.
همینطور میتونید به فایل های صوتی برنامه های قبلی هم گوش بدید.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.